این فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
در اینجا کار جالبی را پیشنهاد می‌کنم که خالی از تفریح نیست و به شما امکان می‌دهد یک اصل عمده در کسب موفقیت را کشف کنید. در دو روز آینده تا حد امکان به گفتگوهایی که بین افراد صورت می‌گیرد گوش کنید. دو چیز را در نظر داشته باشید. کدام یک از دو طرف بیشتر حرف می‌زند و کدام یک موفق‌تر است؟ از صدها تجربه بزرگ و کوچک آموختم که افراد پرحرف به ندرت آدم‌های موفقی هستند. همه افراد موفق تقریباً بدون استثنا هنر شنیدن را بیشتر دانسته و به کار می‌بندند. به عبارت دیگر طرف مقابل را ترغیب می‌کنند به اینکه درباره خودش، دیدگاه‌هایش، موفقیت‌هایش، شغلش و مشکلاتش حرف بزند. هنر شنیدن به دو طریق راه را برای موفقیت‌های بزرگ هموار می‌کند. الف، هنر شنیدن جلب دوستی می‌کند. ب، هنر شنیدن به شناخت بهتر افراد کمک می‌کند. این نکته را به یاد داشته باشید. آدم‌های معمولی ترجیح می‌دهند که درباره خودشان بیشتر از هر چیز دیگری در دنیا حرف بزنند. بنابراین اگر چنین فرصتی را در اختیارشان قرار دهید، به خاطر آن به شما محبت پیدا می‌کنند. هنر شنیدن آسان‌ترین و مطمئن‌ترین راه برای پیدا کردن یک دوست است. دومین فایده‌ای که هنر شنیدن در بر دارد، یعنی شناخت بهتر افراد نیز حائز اهمیت بسیاری است. همانطور که در فصل اول خواندید، مردم عناصری هستند که آنها را در آزمایشگاه موفقیت خود مورد مطالعه قرار می دهید. هرچه بیشتر آنها را بشناسید و با خط فکری، نقاط قوت و ضعف، علت و چگونگی انجام کارهایشان آشنا شوید، بهتر می توانید از راه مورد نظرتان روی آنها نفوذ داشته باشید. اجازه بدهید مثالی بزنم. یک آژانس بزرگ تبلیغاتی در نیویورک وجود دارد که مانند تمام آژانس‌های تبلیغاتی دیگر کارش این است که به مردم بگوید به چه دلیل بهتر است فلان یا بهمان جنس را بخرند. ولی این آژانس یک کار دیگر هم می‌کند. او از طراحان تبلیغاتی خود می‌خواهد یک هفته در سال پشت پیشخوان مغازه‌ها بنشینند و به حرف‌هایی که مردم راجع به محصولات توصیه شده از جانب آنها می‌زنند گوش کنند. گوش دادن کلیدی را برای بهتر و مؤثرتر نوشتن اعلانات در اختیار این طراحان تبلیغاتی می‌گذارد. در بسیاری از سازمان‌های پیشرو با کارمندانی که قصد دارند آن سازمان را ترک کنند، گفتگوهایی تحت عنوان مصاحبه‌های پایانی صورت می‌گیرد. هدف این مصاحبه‌ها ترغیب کردن کارمندان به ادامه کار با آن سازمان نیست، بلکه منظور جویا شدن از علت رفتن آنهاست. در پرتو چنین سیاستی شرکت می تواند روابط کارمندان خود را بهبود بخشد. گوش کردن موفقیت به بار می آورد. گوش کردن عادتی است که موجب موفقیت فروشنده ها هم می شود. تصوری که اغلب مردم از یک فروشنده خوب دارند یک فرد خوش صحبت یا وراج است. با این همه مدیران فروش به اندازه‌ای که تحت تأثیر یک شنونده خوب، یعنی کسی که ذهنش مدام درگیر سوالاتی می‌شود و می‌خواهد به جواب برسد، قرار می‌گیرند. تحت تأثیر یک گوینده خوب قرار نمی‌گیرند. متکلم وحده نباشید، بشنوید، دوست پیدا کنید و یاد بگیرید. رعایت ادب در کلیه مناسبات با دیگران بهترین آرامش بخشی است که می‌توانید مورد استفاده قرار دهید. هیچ نوع جنجال و تبلیغاتی نمیتواند یک دهم تأثیری را که انجام دادن یک کار کوچک برای مردم دارد داشته باشد. دوست داشتن مردم باعث میشود احساس درماندگی و فشارهای روحی از بین برود. ریشه همه فشارهای روحی به یک چیز برمیگردد، برداشتهای منفی نسبت به مردم. پس مردم را دوست داشته باشید تا دریابید که زندگی چقدر زیباست. آزمایش حقیقی دوست داشتن مردم هنگامی پیش می آید که کارها بر وفق مرادمان نیست. هنگامی که تقاضای ترفیع شما مورد موافقت قرار نمی گیرد، چه احساسی پیدا می کنید؟ یا وقتی که برای احراز سمتی در کلوپ خود با شکست روبرو می شوید و یا هنگامی که از شما به خاطر کاری که انجام داده اید انتقاد می کنند؟ این نکته را به خاطر بسپارید. طرز فکری که نسبت به شکست دارید تعیین کننده مدت زمانی است که بین شکست فعلی و پیروزی بعدی شما وجود دارد.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
برای دوست داشتن مردم هنگامی که امور کاملا بر وفق مرادمان نیست، بنیامین فرلس یکی از برجسته ترین شخصیت های این عصر راهی را پیش پای ما می گذارد. فرلس که به رغم خواستگاه اجتماعی بسیار پایینش به سمت مدیرعامل کمپانی فولاد آمریکا رسیده است میگوید، نقل از مجله زندگی 15 اکتبر 1965. مهم آن است که از چه دیدی به مسائل نگاه میکنید. برای مثال، من هیچگاه معلمی نداشتم که از او متنفر باشم. به طور طبیعی مانند هر شاگرد دیگری تحت انضباط شدیدی بار آمدم، ولی همیشه فکر می کنم که اگر چنان مقررات شدیدی لازم به نظر می رسید، تقصیر آن به گردن من بوده است. تمام رئیس هایم را هم به همین صورت دوست داشتم. همیشه سعی کردم که رضایت آنها را جلب کنم و در صورت امکان بیشتر از حد انتظارشان با آنها خدمت کنم. گاهی هم دچار سرخوردگی می شدم، مثلا وقتی که دوست داشتم ترفیعی به من بدهند ولی آن را به شخص دیگری می دادند. با وجود این هیچ وقت این فکر را به مخیله ام راه ندادم که قربانی سیاست های اداری یا غرض ورزی یا قضاوت های نادرست رئیسم شدم. به جای قهر و رها کردن کار در نیمه راه، برای همه مسائل توجیهی پیدا می کردم. می گفتم شاید دیگری به وضوح صلاحیتش برای ترفیع بیشتر از من بوده است، یا فکر می کردم که برای احراز شایستگی بیشتر در موقعیت‌های بعدی چه کاری می توانم بکنم. در ضمن به خاطر هیچ شکستی از دست خودم عصبانی نمی شدم و وقتم را بیهوده برای سرزنش کردن خودم تلف نمی کردم. هر وقت اوضاع بر وفق مرادتان نیست، یاد بنیامین فرلس بیفتید و فقط دو کار انجام دهید. الف، از خودتان بپرسید چه کاری می توانم برای احراز شایستگی بیشتر در موقعیت های بعدی انجام بدهم؟ ب. متوجه باشید که جایی برای غصه خوردن وجود ندارد. خودتان را سرزنش نکنید. نقشه‌ای بکشید که بار دیگر پیروز شوید. به طور خلاصه این اصول را به کار ببندید. الف. خودتان را برای اوج گرفتن سبک بالتر کنید. محبوب مردم باشید. طوری رفتار کنید که مردم دوست دارند. این کار حمایت آنان را جلب می کند و به برنامه‌ای که برای موفقیت دارید نیروی تازه‌ای می دهد. ب. در ایجاد رفاقت‌ها پیش قدم شوید. خودتان را در تمام موقعیت‌ها به افراد معرفی کنید. اطمینان حاصل کنید که اسم طرف مقابل را درست متوجه شده اید و او هم اسم شما را درست فهمیده است. برای دوستان جدیدی که می خواهید بهتر بشناسیدشان، یادداشت‌های دوستانه بفرستید. پ. تفاوت‌های فردی افراد را بپذیرید. از هیچ کس توقع نداشته باشید کامل باشد. به یاد داشته باشید افراد حق دارند با یکدیگر تفاوت داشته باشند. سعی نکنید نقش یک مصلح را بازی کنید. ت. پیام‌های ایستگاه خوشبینی را روی موج مثبت بگیرید. در پی خصوصیات دوست داشتنی و قابل ستایش افراد باشید، نه نکات ناپسند آنها. اجازه ندهید دیگران افکار شما را در مورد مردم تحت تأثیر قرار دهند. تصور مثبتی از مردم در ذهن داشته باشید و نتایج مثبتی بگیرید. 3. هنر درست شنیدن را تمرین کنید. مانند افراد موفق عمل کنید. دیگران را تشویق به صحبت کنید. به دیگران اجازه دهید که درباره دیدگاه‌ها، نگرش‌ها و موفقیت‌هایشان برای شما حرف بزنند. جیم، همیشه آداب فردی و اجتماعی را رعایت کنید. این کار مردم را شاد می کند و در خودتان هم مؤثر واقع می شود. چه؟ هنگامی که مانعی سر راه موفقیتتان قرار می گیرد، دیگران را سرزنش نکنید. به یاد داشته باشید، طرز فکری که نسبت به شکست دارید، تعیین کننده مدت زمانی است که بین شکست فعلی و پیروزی بعدی شما وجود دارد.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
فصل 10. حرکت را به صورت عادت درآورید. پیشگامان تمام رشته ها روی یک مسئله اتفاق نظر دارند و آن اینکه نیاز به نیروهای متخصص و کارآمد در همه جا شدیداً احساس می شود. همانطور که همه میگویند در رده های بالا جاهای خالی بسیاری وجود دارد. به گفته یکی از مدیران اجرایی، بسیاری از افراد کمابیش واجد صلاحیتند، ولی اغلب در این میانه یک عامل نهایی برای موفقیت ناپیداست و آن توانایی به دست گرفتن کار و رساندن آن تا سرحد نتیجه است. در همه کارهای بزرگ، خواه یک کار تجاری باشد یا فروش پرسود و خواه یک کار علمی، نظامی و یا دولتی، افرادی مورد نیازند که در فکر اقدام به کار باشند. برای مدیران ارشدی که در پی یافتن افراد مؤثر هستند، این گونه سوالات مطرح است. کار را انجام می دهد؟ آن را پیگیری می کند؟ خودکار است یا باید کسی بالای سرش باشد؟ کار را به نتیجه می رساند یا فقط حرفش را می زند؟ و از این قبیل. هدف از طرح همه این سوال ها این است که دریابند شخص اهل عمل است یا نه. داشتن ایده های خوب به تنهایی کافی نیست. فکر نسبتاً خوبی که رویش کار شده و به فعل در آمده باشد، صدها بار بهتر از فکر بی‌نظیری است که به دلیل عدم پیگیری از بین رفته باشد. جان وانامیکر، تاجر بزرگ و انسان خودساخته، اغلب می‌گوید: به صرف فکر کردن راجع به مسائل چیزی اتفاق نمی‌افتد. خوب فکر کنید. هرچه اکنون داریم، از ماهواره‌ها تا آسمان خراش‌ها و یا شیر خشک نوزاد، همه اندیشه‌هایی بودند که رویشان کاری صورت گرفته است. هنگامی که مردم را مورد مطالعه قرار می دهید، چه افراد موفق و چه معمولی، متوجه می شوید که بر دو دستند. افراد موفق که تحرک دارند و نام آنها را اشخاص فعال می گذاریم و افراد معمولی، سطح پایین یا ناموفق که بی تحرکند و آنها را اشخاص منفعل می نامیم. از طریق مطالعه این دو گروه می توانیم به یکی از اصول موفقیت برسیم. افراد فعال همیشه اهل عمل هستند. اقدام می کنند، کارها را به انجام می رسانند، پیگیر نظرات و طرح‌ها هستند و آنها را عملی می کنند. افراد منفعل هیچ وقت کاری را درست و حسابی انجام نمی دهند. آنقدر این دست و آن دست می کنند تا به همه ثابت شود که نباید یا نمی توانند آن کار را انجام بدهند و یا آنکه دیگر برای انجام دادن آن خیلی دیر شده است. تفاوتی که بین افراد فعال و افراد منفعل وجود دارد در بسیاری از مسائل کوچک نمودار می شود. آقای فعال می خواهد به یک مسافرت تفریحی برود، به سفر می رود. آقای منفعل هم می خواهد به یک مسافرت تفریحی برود، ولی تا سال بعد آن را به تعویق می اندازد. آقای فعال تصمیم می گیرد که به طور مرتب در مراسم کلیسا شرکت کند و این کار را می کند. آقای منفعل هم به خودش می گوید: حضور مرتب در مراسم کلیسا فکر خوبی است، ولی راه‌هایی برای گریز از این مراسم پیدا می‌کند. آقای فعال احساس می‌کند باید به یکی از دوستانش که به موفقیتی دست یافته است، نامه کوتاهی بنویسد و به او تبریک بگوید. نامه را می‌نویسد. در تحت همین شرایط، آقای منفعل دلیل موجهی برای ننوشتن آن نامه پیدا می‌کند و نامه هیچ وقت نوشته نمی‌شود. تفاوتی که میان این دو وجود دارد در مسائل بزرگتر نیز نمایان می شود. آقای فعال می خواهد مستقلن وارد کار آزاد شود و می شود. آقای منفعل هم می خواهد مستقلن وارد کار آزاد شود، ولی سر به زنگاه متوجه می شود که به دلیل قانع کنندهی بهتر است این کار را نکند. آقای فعال با 40 سال سن می خواهد کارش را عوض کند و وارد نوع جدیدی از فعالیت شود. همین فکر به نظر آقای منفعل هم می رسد، ولی خودش را متقاعد می کند که بهتر است دست نگه دارد. تفاوت بین آقایان فعال و منفعل را در تمام جنبه های رفتار آنها می توان به روشنی دید. آقای فعال کارهایی را که می خواهد انجام دهد به انجام می رساند و اعتماد به نفس، احساس امنیت درونی، اطمینان و درآمد بیشتر را هم در کنار آن به دست می آورد. آقای منفعل کارهایی را که می خواهد انجام دهد به پایان نمی رساند، زیرا هیچ حرکتی به خود نمی دهد و در نتیجه اعتماد به نفسش را هم از بین می برد، اتکا به خیش را از دست می دهد و بهبودی در شرایط زندگی خود به وجود نمی آورد. آقای فعال اقدام می کند، آقای منفعل می خواهد اقدام کند ولی نمی کند. همه دوست دارند فعال باشند، پس بیایید حرکت را به صورت عادت درآوریم. بسیاری از اشخاص منفعل اصرار دارند قبل از آنکه اقدامی صورت دهند، آنقدر صبر کنند تا شرایطی مطلوب و 100% دلخواه فراهم آید. دستیابی به کمال مطلق بسیار مطلوب است، ولی چیزی که ساخته یا طراحی شده دست انسان باشد به هیچ وجه کامل نبوده و نمیتواند باشد. پس انتظار برای فراهم آمدن شرایط ایدئال انتظاری است که تا ابد به درازا میکشد.
این فایل که میشنوید هدیه است رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
در زیر سه نمونه از شواهدی را می‌بینید که نشانگر تفاوت در واکنش افراد نسبت به شرایط است. نمونه شماره 1. چرا گنون ازدواج نکرده است؟ آقای گنون جوانی است در سنین نزدیک به 40 سالگی. او در رشته حسابداری تحصیل کرده است و در شیکاگو تنها زندگی می کند. بزرگترین آرزوی گنون در حال حاضر این است که ازدواج کند. او به عشق، مصاحبت، خانه‌ای گرم و بچه نیاز دارد. گنون تا نزدیکی‌های ازدواج هم پیش رفته است. یک بار تنها یک روز با آن فاصله داشت. با وجود این، هر بار که در شرف ازدواج کردن قرار می گرفت، با نکته‌ای منفی در طرف مقابلش روبرو می شد. به قول خودش، درست به موقع و قبل از آن که دچار اشتباه وحشتناکی بشوم. یکی از موارد خیلی بارز این بود. 2 سال پیش گنون احساس کرد که بالاخره دختر مناسبش را پیدا کرده است. دخترک زیبا، شیرین و باهوش بود. با این حال گنون باید کاملا از تناسب و درستی ازدواجشان مطمئن می شد. در طی شبهایی که راجع به نقشه های ازدواجشان با هم حرف زده بودند، گنون از یک سری حرف های همسر آیندهش جا خورده بود. به همین دلیل گنون برای حصول اطمینان از درستی انتخابش یک سند 4 صفحه‌ای از شرط و شروط را تنظیم کرد که دختر خانم می بایست قبل از ازدواجشان موافقت خودش را با بندهای آن اعلان کند. سند مربوطه که بسیار تمیز تایپ شده بود و شکل و شمایل اسناد قانونی را داشت، همه مواردی را که به فکر گنون رسیده بود در بر داشت. یک بند آن مربوط به مسائل دینی بود. به چه کلیسایی بروند؟ چند وقت یک بار در مراسم آن شرکت کنند؟ چقدر پول به آنجا تقدیم کنند؟ یک بند دیگرش راجع به بچه‌ها بود. چند تا و چه وقت؟ گنون به تفصیل مشخص کرده بود که دوستانشان باید از چه تیپی باشند؟ وضعیت شغلی همسر آیندهش به چه صورت باشد؟ کجا زندگی کنند و درآمدشان چطور خرج شود؟ در پایان آن سند، گنون نصف صفحه را به فهرستی از یک سلسله عادات اختصاص داده بود که دخترک باید ترک می کرد یا به دست می آورد. از جمله آن عادتها، سیگار کشیدن، مشروب خوردن، طرز آرایش، تفریحات و غیره بود. هنگامی که عروس آینده گنون التیماتوم تمام عیار او را خواند، همان کاری را کرد که شما هم ممکن است بکنید. سند را به ضمیمه یادداشتی به این مضمون پس فرستاد. ضرب المثل معروف، ازدواج هندوانه نبریده است، هنوز به درد خیلی ها می خورد. من هم به آن معتقدم، بنابراین هرچه بین ما بود تمام شد. وقتی گنون این ماجرا را برایم تعریف می کرد، با دلخوری گفت: آخر نوشتن اینجور توافق نامه ها چه بدی دارد؟ مگر نه آنکه ازدواج کار بسیار مهمی است و همیشه احتمال خطر در آن وجود دارد. ولی گنون اشتباه می کرد. انسان می تواند نه فقط در برنامه ریزی برای ازدواج، بلکه در برنامه ریزی برای انجام هر کار دیگری در این دنیا حد اکثر دقت را داشته باشد. می تواند معیارهای بسیار بالایی را در نظر بگیرد. ولی شیوه رویارویی گنون با ازدواج خیلی شبیه به شیوه رویارویی‌اش با کار، پسنداز، معاشرت‌ها و چیزهای دیگرش بود. هنر یک فرد موفق این نیست که بتواند احتمال وجود هر نوع مشکلی را رفع کند، بلکه این است که با مشکلات روبرو شود و آنها را به موقع حل کند. برای آنکه مجبور نباشیم به خاطر انجام کاری یک عمر صبر کنیم، بهتر است به شکلی عاقلانه با کمالگرایی خود کنار بیاییم. هنوز معتبرترین توصیه برای افرادی که به موانعی برمیخورند دل به دریا زدن است.
این فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.